واشنگتن.
اینجا صدای آمریکاست و من علی جوانمردی هستم. در ساعت خبر امشب،
امضای پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا پس از ماه‌ها بحث. دیدار علی شمخانی از سوریه و لبنان. تأکید بر ادامه حمایت ایران از بشار اسد و حزب الله. عزم هنگ کنگی ها برای اصلاحات در قوانین غیر دموکراتیک چین.
We just want a democracy.
تظاهرات ادامه دارد.
با سلام و درود، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امضای پیمان امنیتی دو جانبه با دولت اتحاد ملی افغانستان را یک توافق تاریخی توصیف کرد که به پیشرفت منافع دو جانبه و امنیت دراز مدت افغانستان کمک می کند. در بیانیه رئیس جمهور آمریکا آمده این توافق نشانی خاص دولت افغانستان برای تقویت روابطی است که طی 13 سال گذشته بنا کردیم و چارچوبی قانونی را برای اعضای نیروی نظامی ما به منظور انجام مأموریت مهم هدف قرار دادن القاعده و آموزش و مشاوره و یاری رساندن به نیروهای افغان را پس از سال 2014 فراهم می‌کند. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا هم با صدور بیانیه امضای قرارداد امنیتی دو جانبه بین ایالات متحده و افغانستان را گامی مهم توصیف کرد که دولت جدید افغانستان در راستای تقویت نیروهای امنیتی آن کشور، مبارزه با تروریسم و بهبود امنیت منطقه برداشته. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان امروز سه‌شنبه قرارداد امنیتی را با آمریکا امضا کرد که به موجب آن 12,000 نیروی نظامی آمریکایی و ناتو پس از پایان سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می‌ماند. مسعود ملک و جزئیات بیشتر.
قرارداد امنیتی که امضای آن مدت‌ها به تأخیر افتاده بود بالاخره روز سه‌شنبه در مراسمی در کابل امضا شد. هنیف اتمار مشاور امنیت ملی افغانستان و جیمز کانینگهام سفیر ایالات متحده آمریکا قراردادی را که شرایط حضور 10,000 تن از نیروهای آمریکایی بعد از پایان سال 2014 میلادی در افغانستان را فراهم می‌کند به امضا رساندند. جیمز کانینگهام قرارداد مذکور را خواست مردم افغانستان توصیف کرد که از طریق انتخاب رئیس جمهوری و دولت جدید اجرا شد. جان پادستا از مشاوران ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری در کابل قرارداد را ابزار قانونی ادامه تلاش آمریکا برای آموزش و کمک به نیروهای امنیتی افغان خواند.
قرارداد امنیتی دو جانبه چارچوب قانونی ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان را پایه‌گذاری می‌کند تا تروریست‌ها هرگز نتوانند به ایالات متحده آمریکا و متحدانش حمله کنند. ادامه مشارکت امنیتی ما به افغانستان کمک خواهد کرد تا روند بهبود در حوزه‌های آموزشی، بهداشت، حقوق بشر و اقتصادیش را حفظ کند.
بر پایه قرارداد پس از خروج نیروهای رزمی بین‌المللی در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان، علاوه بر 10,000 نیروی آمریکایی، 2,000 تن از نیروهای ناتو نیز در افغانستان باقی خواهند ماند. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان از امضای قرارداد امنیتی با ایالات متحده سر باز زده بود. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری جدید افغانستان اما که روز دوشنبه سوگند یاد کرد، قرارداد امنیتی را به فال نیک گرفت و آن را نشانه تغییر اساسی مسیر روابط افغانستان با جامعه جهانی دانست.
جنرال موسوی سفیر افغانستان در پاکستان هم در گفتگوی با صدای آمریکا امضای توافقنامه امنیتی کابل با واشنگتن و کشورهای پیمان ناتو را که امروز صورت گرفت مورد ستایش قرار داد و آن را گامی مهم در راستای حمایت از شهروندان افغانستان و علیه نیروهای تروریستی توصیف کرد.
Well, this is a significant day. It was a significant event.
این روز مهم و این رخداد با اهمیتی است. ما روابط استراتژیک بلند مدتی با ایالات متحده و کشورهای ناتو داشتیم و امضای توافق با این دو روابط راهبری ما را بیش از پیش تثبیت خواهد کرد. در چارچوب این توافق نیروهای آمریکایی و ناتو در مأموریت‌ها نقش حمایتی از نیروهای ما را ایفا خواهند کرد. همچنین بر پایه این توافقات به حمایت مالی، آموزش و مشاوره نیروهای امنیت ملی افغانستان و دیگر نیروهای امنیتی ادامه خواهند داد.
به موضوع جداگانه می‌پردازیم. با نزدیک شدن مهلت تعیین شده از سوی جنبش موسوم به اشغال مرکزی در هنگ کنگ و فرار رسیدن 65مین سال روز تأسیس جمهوری خلق چین، ده‌ها هزار تن از مخالفان پکن با سنگربندی و ذخیره کردن مواد غذایی در تدارک مقابله با اقدامات احتمالی پلیس هنگ کنگ در جهت پاکسازی خیابان‌ها هستند. ناآرامی‌های هنگ کنگ از زمانی آغاز شده که دولت چین برخلاف وعده‌های چندین سالی خود برای برگزاری یک انتخابات آزاد در هنگ کنگ اعلام کرده رهبر آتی منطقه باید با تایید حزب کمونیست چین انتخاب شود. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
لیونگ چونینگ رئیس اجرایی دولت محلی هنگ کنگ برای اولین بار امروز در یک سخنرانی از مخالفان دولت چین خواست بلافاصله به تحصن و تظاهرات پایان دهند. تشکل‌های دانشجویی تحت عنوان جنبش موسوم اشغال مرکزی در بیانیه کوتاهی تهدید کردند که اگر دولت محلی به خواستهایشان رسیدگی نکند بر دامنه اعتراضات و تحصن‌ها خواهند افزود. حرکت‌های اعتراضی در جزیره 7 میلیون نفری هنگ کنگ از چند روز پیش به طور گسترده و بدون اینکه از شدت آن کاسته شده باشد در نقاط کلیدی شهر ادامه دارد. از آنجا که معترضان از آغاز برای جلوگیری از نور شدید آفتاب و اجتناب از گاز فلفل از چتر استفاده می‌کردند، این رویداد به انقلاب چترها معروف شده است. اشغال مرکزی به لیونگ چونینگ مهلت داده تا فردا چهارشنبه یا با انجام اصلاحات دموکراتیک در قوانین محلی هنگ کنگ موافقت کند یا جنبش تصمیم خود را برای اقدامات بعدی در جهت ادامه نافرمانی‌های مدنی اعلام خواهد کرد. اما چشم‌اندازی از احتمال عقب نشینی دولت محلی وجود ندارد.
سازماندهندگان اشغال مرکزی تا حال چندین بار قول دادند که اگر این جنبش به مرحله‌ای برسد که دیگر قابل کنترل نباشد متوقفش می‌کنند. اکنون از آنها می‌خواهم به قولشان عمل کنند و به این وضعیت هر چه زودتر پایان بدهند.
دانشجویان و فعالان سیاسی هنگ کنگ از هفته پیش تا کنون هر روز در مقابل مقر حکومت هنگ کنگ اردو زده و در تحصن به سر میبرند. آنها خواهان برگزاری انتخابات آزاد در هنگ کنگند. جنبش دانشجویی از حمایت افکار عمومی هنگ کنگ برخوردار است. در حال حاضر کلیه کلاس‌های درس تعطیل است. وسایل نقلیه عمدتاً در سطح شهر از حرکت باز مانده‌اند و شاخص سهام هنگ کنگ روز سه‌شنبه 1.3% افت داشته است. موج اعتراضات اخیر زمانی آغاز شده که دولت چین با وجود وعده‌های پی در پی اعلام کرد در انتخابات سال 2017 نامزدها باید با تایید دولت چین در مبارزات انتخاباتی شرکت کنند. رهبران حزب کمونیست چین از این در هراسند که حرکت‌های اعتراضی هنگ کنگ به الگوی دموکراسی خواهی در سرتاسر چین تبدیل شود. هنگ کنگ تا سال 1997 در اجاره بریتانیا بوده و از زمان سرآمدن مدت اجاره و بازگشت آن به چین به عنوان یک منطقه ویژه اداری تحت حکومت مرکزی چین اداره می شود. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
در این میان ماینگ جیو رئیس جمهوری تایوان در آستانه فرارسیدن 65مین سال روز تأسیس جمهوری خلق چین به پکن هشدار داده که با نادیده گرفتن خواستای مردم هنگ کنگ به شکاف هرچه بیشتر خود با مردم منطقه دامن می‌زند. رئیس جمهوری تایوان در جریان دیدار با رهبران حزب حاکم چین از آینده تحولات جاری در هنگ کنگ و احتمال بروز درگیری میان مردم و پلیس ابراز نگرانی کرده. آقای ما میگوید اگر با اعتراضات جاری در هنگ کنگ برخورد آرام و دموکراتیک نشود منافع دو طرف به خطر می‌افتد. چین با وجود پیوندهای عمیق اقتصادی و مالی با هنگ کنگ در استفاده از زور علیه مخالفان خود هرگز تعلل نکرده و از زمان اسمام اجاره هنگ کنگ به بریتانیا همونطور که گفته شد با دیده یک استان خائن به هنگ کنگ می‌نگرد. از سوی دیگر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز خواستای مردم هنگ کنگ در راستای دستیابی به حق رأی را برحق دانست و از آن حمایت کرد. برای بررسی بیشتر رامین جهانبیگلو فیلسوف و کارشناس در شیوه های عدم خشونت از کانادا به ما پیوسته. آقای جان بگلو، جنبش یا بگیم اعتراض آرامی که در هنگ کنگ برای عمل به وعده و اصلاحاتی در قوانین چین در حال شکل گرفته و در حال برگزاریه، به این بحث دامن زده که آیا مبارزه با اعتراض به اون شیوه، یعنی دور از خشونت، همیشه پاسخگو خواهد بود یا این روش ها برای برخی مناطق جهان فقط کاربرد داره؟
نه خب، این روش ها اساسا برای همه مناطق جهان کارساز بوده و ما دیدیم که در تمام قاره ها کارساز بوده، به ویژه که موقعی که مسئله براندازی هیچ رژیمی نیست، بلکه مسئله دموکراتیزه کردن اون رژیمه. و در این شیوه به خصوص که امروز ما در هنگ کنگ می‌بینیم، به نوعی ما رو به یاد تیانانمن و 3 ژوئن 1989 میندازه، که باز در اونجام شما دانشجوان چینی رو داشتین، اینجام شما دانشجوان دانش آموزان رو اکثرا دارید که مسئله شون بازگشت به همون سنت‌های کنفوسیوسیشون است و اصلا مسئله شون براندازی رژیم نیست، بلکه میخوان که به دموکراسی دامن بزنند و میخوان که بیشتر تظاهرات و خشونت پرهیز داشته باشن و اعلام هم کردن که هیچ گونه نمیخوان که به دست به هیچ گونه خشونتی بزنن. به نوعی هم از مدل اکوپای وال استریت الهام گرفتم، به خاطر اینکه همونطور که میدونین شعارشون اکوپای لاو اند پیس هستش،
اشغال مرکزی. بله، جنبش وسوم اشغال مرکزی.
بله،
آقای جان بگلو، در یعنی بر مسئله که شما اشاره کردید، بر خورد خشونت آمیز پلیس چین در جریان دانشجویی تیانانمن 89 در پکن، شاید حالا در هنگ کنگ خود مختار و تا حدی آزادتر امکان پذیر نباشه، ولی برخی این پرسش رو مطرح میکنند که مبارزه بدون خشونت تنها برای اهداف و یا حرکت های اصلاح طلبی امکان پذیره. چرا؟ پرسش اینه، چرا اکثر مبارزات بدون خشونت در مرحله به خشونت کشیده میشن؟
تمام جنبش های بدون خشونت یا خشونت پرهیز به خشونت کشیده نمیشن. خشونت مسلماً همیشه از طرف رژیم ها میاد و از طرف مدیران میاد، و خب این مدیران جامعه سیاست مداران وقتی که فرهیختگیشو بندوز کافی ندارن، خب طبیعتاً دست به خشونت میزنن، ولی میتونن که دست به خشونت نزنن. و در که شما دیدیم در شرایط مختلفی، حالا چه از استعمار تیپ اسک انگلیسیش علیه گاندی، یا مثلا شما اینو در نوعی دیگرش دارین در فیلیپین یا جای دیگه، همیشه به نوعی به یک نوع توافق میرسه، یا آفریقای جنوبی بهترین نوعشه دیگه، میبینین که توافق میرسن، یه نوع میان راهکارهایی رو پیدا میکنن و سعی میکنن که در حقیقت از خونریزی جلوگیری بشه. اینجا هم فکر میکنم که اگر مدیران سیاسی و رهبران چین کمونیست اگر در حقیقت به این فرهیختگی و به سنت‌های کنفوسیوسی خودشون برگردن، شاید اون کاری که در تیانانمن اتفاق افتاد 25 سال پیش دو مرتبه در هنگ کنگ اتفاق نیفته.
یعنی میشه چنین نتیجه گیری کرد که این مختص این مبارزه بدون خشونت، اگر کوتاه بگید، مختص برخی از مناطق دنیاست، چون در بهار عربی در کشورهای خاورمیانه به نوع دیگه ای دیده شد. نمیخوام مقایسه کنم، در جنبش سبز ایران به خشونت کشیده شد، در کشور در سوریه کار به اینجا رسیده که میبینید یه مختص برخی از مناطق دنیاست.
نه، مختص برخی از مناطق دنیا نیست، ولی بلوغ سیاسی و بلوغ فکری لازم هستش. دقیقاً مثل برای اینکه شما بتونید به این نتیجه برسید، باید هر دو طرف آماده دیالوگ و گفتگو باشن.
بله، سپاسگزارم. رامین جانبگلو، فیلسوف و کارشناس در شیوه های عدم خشونت از کانادا. ارتش آزاد سوریه و چریکای کرد به پیکارجویان داعش در اطراف شهر مرزی کوبانی حمله کردند. در همین حال آلمان دومین هواپیمای حامل تجهیزات نظامیش برای کردهای عراق را اعزام کرد. سارا فردا و جزئیات بیشتر.
در تصاویر ویدیویی منتشر شده در یک رسانه اجتماعی، حمله ارتش آزاد سوریه و جنگجویان کرد به مواضع پیکارجویان دولت اسلامی در اطراف شهر کوبانی در سوریه در مرز ترکیه دیده می شود. در شمال عراق نیز پیشمرگان کرد زیر پوشش حملات هوایی ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا از پیشروی پیکارجویان به سمت شهر کرکوک جلوگیری کردند. ارتش عراق در بیانیه ای اعلام کرد در تهاجم نیروهای امنیتی آن کشور در اطراف سد همرین در استان دیاله 100 پیکارجو کشته و 25 خودروی نظامی آنها نابود شد.
بعد توکل علی الله
ما توانستیم به شکر خدا و پشتیبانی نیروی هوایی 20 روستا را از پیکارجویان پاکسازی کنیم.
در همین حال دومین هواپیمای حامل تجهیزات نظامی آلمان به پیشمرگان کرد در عراق اعزام شد. سخنگوی ارتش آلمان گفت سلاح‌های ارسال شده آماده استفاده هستند.
Auf diesem Flugzeug befinden sich Sturmgewehre des Typs G3.
هواپیمای دوم آلمان شامل تفنگ‌های G3، مهمات و خودروهای نظامی است. ارتش آلمان تجهیزاتی را ارسال می‌کند که کوردها بتوانند بلافاصله از آنها استفاده کنند.
سومین و آخرین محموله نظامی آلمان نیز قرار است به زودی ارسال شود. مجموعه این کمک‌ها تجهیزات لازم برای 4000 پیشمرگه را تأمین خواهد کرد. در همین حال ترکیه روز سه‌شنبه برای اولین بار اجازه داد پناهجویانی که از خشونت داعش در سوریه به آن کشور وارد می‌شوند، اتومبیل و احشام خود را به همراه بیاورند. دست کم 160,000 ساکن شهر کوبانی و مناطق مرزی سوریه وارد ترکیه شدند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز دوشنبه گفت اولین هواپیمای حامل کمک‌های انسان دوستانه شامل اتاق‌های پیش ساخته، تشک و لوازم آشپزی وارد ترکیه شده است. این در حالی است که پارلمان ترکیه قرار است روز پنجشنبه آینده نسبت به الحاق آن کشور به ائتلاف جهانی در جنگ علیه پیکارجویان داعش تصمیم گیری کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که پیشتر تصمیم گرفته بود به این ائتلاف نپیوندد، گفته است با آزادی 49 دیپلمات آن کشور که در اسارت داعش بودند شرایط تغییر کرده است و دیگر ملاحظات گذشته وجود ندارد. نیروهای نظامی ترکیه هم اکنون در مرز سوریه مستقر هستند. سارا فردا، صدای آمریکا.
از سوی دیگر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید جمهوری اسلامی به ارتش لبنان برای مبارزه با گروه‌های افراطی کمک تسلیحاتی میکند. علی شمخانی که به بیروت سفر کرد به جزئیات این کمک‌ها اشاره نکرد، اما گفت جزئیات آن در زمان دیدار قریب الوقوع وزیر دفاع لبنان از تهران اعلام می‌شود. جمهوری اسلامی ایران از مدت‌ها پیش به کمک تسلیحاتی به گروه‌های لبنانی همچون حزب الله متهم شده، اما علی شمخانی میگوید ایران نخستین مقابله کننده با جریان‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه است. آقای شمخانی در سخنان خود هر گونه همکاری ایران علیه داعش در ازای توافق هسته‌ای را کذب دانست. پیش از این برخی رسانه‌ها گفته بودند ایران برای مبارزه با داعش خواهان معامله بر سر پرونده هسته‌ای است. برای بررسی بیشتر ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا مستقیم از بیروت به ساعت خبر پیوسته. آقای جزائری، البته این رو اضافه کنم علی شمخانی به سوریه رفت پس از دیدار با تمام سلام در بیروت و با بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم دیدار و گفتگوی کرد و سخنان مشابهی داشته، ولی این موضوع لبنان شاید از اهمیت بیشتری برخوردار باشه که حالا بحث کمک ارتش لبنان هست. تا حدی قابل توجهه. چه کمک هایی میشه؟ چه جوری کمک میشه؟ چون تا حالا ایران خیلی کم از ارتش لبنان صحبت کرده.
آقای جانمانی، البته اینو باید قبلش اشاره کنم، جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با گروه خلافت اسلامی همون داعش بارها تاکید کرده که تنها راه مقابله با این گروه کمک به دولت هاست در سوریه و عراق، و این بار به دولت لبنان گفته و به ارتش لبنان میخواد کمک کنه تا در مقابل گروه اسلامگرای داعش بیسته. نوع کمک ها اعلام نشده، اینطور که در کنفرانس خبری آقای شمخانی هم مطرح شد، ازش پرسیدن که نوع کمک ها و میزان اون چقدر هست. آقای شمخانی به این مسئله بسنده کرد که سمیر مقبل وزیر دفاع لبنان در آینده نزدیک با فهرستی از خواسته های تسلیحاتی ارتش لبنان به ایران خواهد رفت و این کمک ها در اختیار آقای مقبل قرار خواهد گرفت. البته برای اولین بار نیست که جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کمک تسلیحاتی به ارتش لبنان رو میده. 4 سال پیش هنگامی که گروه 14 مارس، گروه منتقد حزب الله، در رأس دولت لبنان قرار داشت، هم جمهوری اسلامی ایران این پیشنهاد رو داده بود، اما به اعتبارات سیاسی دولت وقت لبنان این پیشنهاد رو نپذیرفته بود.
به این موضوع اشاره کرد، دولت نپذیرفته، همزمان این رو هم یادآوری میکنم که عربستان سعودی هم چند ماه پیش اعلام کرد که کمکی چند میلیاردی به ارتش لبنان میکنه که اینطوری ارزیابی شد شاید این یک نوع تقویت ارتش لبنان در مقابل حزب الله باشه که مورد حمایت همه جانبه ایرانه. دولت لبنان این بار چه واکنشی داشته نسبت به درخواست کمک ایران؟
گویا مسئله کمک دولت ایران به ارتش لبنان تا الان بر میز کار دولت مطرح نشده و مشخص نیست. در اوضاع کنونی لبنانی که بحرانی هست هم از لحاظ خدمات و هم از لحاظ امنیتی آیا این مسئله مطرح خواهد شد در دستور کار دولت لبنان یا نه؟ اما به نظر میرسه طور که گزارش‌های حکایت میکنه تمام سلام نخست وزیر لبنان در گفتگویی که با آقای شمخانی داشته استقبال کرده از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران. خب لبنان اوضاع غیر طبیعی رو الان می‌گذرونه و اینکه نخست وزیر رأساً از این کمک‌ها استقبال کنه مسئله دور از انتظار نیست، به ویژه اینکه در لبنان ارتش با گروه‌های تندرو در مناطق شرقی و در منطقه ارسال رو در رو هست. همچنان شماری از سربازان ارتش در اختیار گروه النصره شاخه القاعده در سوریه هستند و این ارتش از لحاظ تسلیحاتی ضعیف است و نیاز به کمک‌های فوری داره. شاید کمک 1 میلیارد دلاری عربستان سعودی که حدود 2 ماه پیش ارائه شده کافی نبوده باشه برای این ارتش.
بله سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا مستقیم از بیروت لبنان. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران سران کشورهای حوزه خزر در نشست خود در آستاراخان توافقات مهمی درباره تعیین مرزی دریای خزر داشتند که بر این اساس 15 مایل دریایی به عنوان حوزه ملی هر کشور تعیین و بقیه سطح دریای خزر به عنوان پهنه مشترک به صورت سهمی یک سهم برابر میان 5 کشور در نظر گرفته شده. از دیگر موارد این توافق تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای خزر است. ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان 5 کشوری هستند که در 4th اجلاس آستاراخان توافقنامه‌ای را به امضا رساندند که نشان از افزایش سطح همکاری‌های این کشورها در حل مسائل دریای خزر دارد. سعید محمودی استاد حقوق بین‌المللی از سوئد در گفتگو با صدای آمریکا میگوید توافق صورت گرفته با تعیین مرزهای دریایی ارتباطی ندارد.
توافق دیروز در واقع از جهات قابل مقایسه با توافقی که حدود 10 سال پیش بین این 5 کشور صورت گرفت، اون توافق مربوط به یک کنوانسیون بین‌المللی برای حفظ محیط زیست دریای خزر بود و در اونجا البته اساس بر این بود که این توافق هیچ ارتباطی و تأثیری روی تعیین نهایی مرزهای دریایی بین این کشور 5 کشور نخواهد داشت. توافق دیروز هم در مورد مسائلی است که به طور مستقیم با موضوع اصلی اختلاف این کشورها ارتباط نداره، یعنی با مسئله تعیین مرزهای دریایی به خصوص مرز کف دریای خزر مربوط است. این توافقهای دیروز به مثلا همکاری کشورها برای موارد اضطراری موقعی که یک کشتی دچار حادثه میشه، آلودگی شدیدی ایجاد میشه در دریا و همینطور در مورد حفظ منابع طبیعی دریای خزر به خصوص گونه های مختلف ماهی که در خطر انقراض یا کاهش هستند و به همین دلیل البته این توافق‌های محیط زیستی باید محسوب بشه و همطور که عرض کردم تأثیر مستقیمی روی مواضع حقوقی کشورها در مورد تعیین مرزهای دریایی نداره. در مورد مرزهای دریایی اختلاف اساسی راجع به خود آب نیست، یعنی به طور کلی در اون مورد میتونن توافق بکنن. دیروز هم شایعه بر این بود که صحبت‌هایی که شده مبنی بر این است که کشورهای ساحلی هر کدومشون 15 مایل دریایی سرزمینی داشته باشن و علاوه بر اون 10 مایل هم برای ماهیگیری و بقیه آب هم آبای مشترک باشه. اگر این شایعه صحیح باشه، اگر صحبتی راجع به این مسئله شده باشه، چون در گفتارهای رسمی چیزی اعلام نشد، ولی اگر اینجور باشه البته خیلی به نظر من موافقت مهمی خوبه و به نفع ایران هست، البته برای اینکه سطح دریای سرزمینیش بیشتر از اون حدی خواهد بود که معموله در حقوق بین‌الملل که 12 مایل دریایی است. در مورد مرزهای کف دریا که در واقع مشکل اصلی کشورهاست، روسیه، آذربایجان و قزاقستان قبلا با هم توافق کردن و تقسیم کردن. ایران، آذربایجان و ترکمنستان با هم توافق نکردن و هر کدوم با هم اختلافاتی دارن، به خصوص ایران با آذربایجان، و اینا باید توافق بشه. و در حقوق بین الملل هم وقتی یک دریایی به این صورت بسته است، جز این که هر پنج کشور در مورد رژیم حقوقی و تقسیم دریا با و تعیین مرزهای دقیق با هم توافق کامل بکنن، قطعا نمیشه از امنیت حقوقی صحبت کرد و سرمایه گذاری های طویل مدت کرد. به همین دلیل هم هدف این است که انشاءالله در سال آینده، اینجوری که دیروز گفتن، این اختلاف نهایی هم بعد از 13 سال حل بشه و مرزها تعیین بشه.
و باز در همین رابطه، یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین الملل، در گفتگو با روزنامه ایران درباره رژیم حقوقی دریای خزر و تفاهمنامه مقدماتی گفته که اگر ما به دیوان بین المللی دادگستری شکایت میکردیم، با توجه به رویه‌ای که آرای مختلف دیوان ایجاد کرده و ملاک قرار دادن انصاف، حقوق تاریخی و نیاز به جمعیت کشور، اکنون سهم بیشتری به ایران واگذار میشد. ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در نشست انستیتو واشنگتن گفت به رغم نزدیک شدن ضرب الاجل نوامبر، هنوز شکاف‌های اساسی در گفتگوهای اتمی با ایران وجود دارد. آقای برنز مسئولیت آمریکا را در شرایط پیچیده خاورمیانه خطیر توصیف کرد و افزود عملکرد داعش تنها منجر به اتحاد منطقه و جهان علیه این گروه شده، اما نباید فراموش کرد که داعش تهدیدی جدی است و نیاز به واکنش جدی هم دارد. شهلا آراسته گزارش می‌دهد.
ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه در سخنرانی در انستیتوی واشنگتن گفت همه می‌دانیم موانع در راه برقراری یک نظم معتدل در خاورمیانه کم نیست و بی‌ثباتی و فعل انفعالات پیچیده و اقتصادهای راکت بدون وقفه از مراکش و سوریه تا خلیج فارس در جریان است. معاون وزیر خارجه آمریکا در این ارتباط بر اهمیت برقراری بنیادهای دموکراتیک، حل اختلافات قومی و توجه به کثرت‌گرایی و حیثیت انسانی تاکید کرد. The United States has a powerful stake in that
very complex competition. در رقابت‌ها و شرایط پیچیده خاورمیانه، آمریکا نسبت به شکل دادن به یک استراتژی دقیق به منظور تقویت یک فرصت درازمدت و برقراری یک نظم نسبی عمیقاً ذی‌نفع است.
ویلیام برنز در ارتباط با ایران مذاکرات جاری اتمی را بسیار مشکل و پیچیده توصیف کرد و گفت پوشیده نیست که هم‌اکنون شکاف‌های بسیار عمده‌ای در مذاکرات وجود دارد. و افزود ولی از آنجایی که تهران میگوید برنامه اتمیش صلح‌آمیز است، نباید رسیدن به یک توافق جامع مشکل باشد.
مسئله رسیدن به توافقی است که در برنامه اتمی ایران برای مدت زمانی قابل توجه محدودیت‌هایی که مورد توافق دو جانبه باشد ایجاد کند، همراه با نظارت عمده و بازرسی‌های قابل تایید که به جامعه بین‌المللی اطمینان دهد که این برنامه منحصراً صلح‌آمیز است.
دنیس راس، دیپلمات پیشین آمریکا، در گفتگو با صدای آمریکا در مورد آنچه در سوریه و عراق می‌گذرد و تأثیر احتمالی آن بر مذاکرات اتمی با ایران گفت آمریکا گفته این دو مسئله را با هم مخلوط نمی‌کند. از موضع متحدان گروه 5 علاوه 1 نیز آنچه در منطقه می‌گذرد تأثیری بر کوشش برای رسیدن به توافق با ایران ندارد.
در نهایت این به عهده ایران است که صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی اش را ثابت کند. تا امروز تهران حاضر نشده به سوالات IAEA در مورد ابعاد نظامی برنامه اتمیش پاسخ بده و در نهایت این ایران است که باید نگران شکست دیپلماسی باشد.
سایمون هندرسون، مدیر برنامه سیاست انرژی منطقه خلیج فارس در انستیتوی واشنگتن، به صدای آمریکا میگوید ایرانی ها فکر میکنند اگر صبر کنند معامله بهتری در مذاکرات خواهند کرد.
به نظر میرسد که آمریکا همه راههای ممکن برای رسیدن به توافق را به ایران پیشنهاد کرده و تا کنون ایرانی ها زیر بار نرفتند و شاید هم فکر میکنند اگر بیشتر صبر کنند پیشنهاد بهتری به آنها بشود.
آقای هندرسون معتقد است که تحولات منطقه میتواند بر مذاکرات اتمی تاثیرگذار باشد. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
در خبری مرتبط، 6 فیلمساز معروف ایرانی با راه اندازی کمپینی خواستار دستیابی به توافق هسته‌ای و پشتیبانی مردم از این توافق شدند. عباس کیارستمی، اسکر فرهادی، مجید مجیدی، رخشان بنی اعتماد، رضا میرکریمی و محمد مهدی اسکرپور با انتشار پوستر ویژه این کمپین میگویند هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست. این شش فیلمساز همچنین مردم را دعوت به پیوستن به این کمپین برای پشتیبانی از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی کردند. نگاهی به سرخط چند خبر. توافقنامه امنیتی افغانستان با آمریکا امضا شد و بر اساس آن 10,000 نیروی آمریکایی در افغانستان باقی می‌ماند. برای پنجمین روز متوالی تظاهرات ضد چینی در هنگ کنگ ادامه دارد. معترضان تا چهارشنبه فرصت دادند تا محدودیت‌های دولت چین برای انتخابات محلی برداشته شود. و در پی گسترش بیماری ایبولا در لیبریه، صدها کودک به دلیل ابتلاع والدینشان به بیماری یتیم شده و کسی آنها را به فرزندی نمی‌پذیرد. 58 اجلاس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایان رسید. در این اجلاس که از 22 تا 26 سپتامبر در وین تشکیل شد، 3,000 نماینده از 162 کشور عضو، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی شرکت داشتند. در این کنفرانس عمومی قطعنامه‌هایی با هدف تقویت کار آژانس در زمینه‌های علوم و فناوری هسته‌ای، ایمنی و امنیت هسته‌ای و روش‌های همکاری فنی به تصویب رسید که در تارنمای آژانس قابل دسترسی است. در این کنفرانس یک مجمع ویژه علمی تشکیل شد که موضوع ضایعات هسته‌ای را مورد بررسی قرار داد و در حاشیه کنفرانس نشست‌هایی نیز برگزار شد و در زمینه انرژی هسته‌ای، ایمنی، امنیت و همکاری هسته‌ای در آن بحث و تبادل نظر به عمل آمد. همچنین کنفرانس عضویت 11 کشور جدید را در شورای احکام آژانس پذیرفت. عربستان سعودی، مصر، برزیل و مقدونیه از جمله اعضای جدید شورا هستند. در ایران انتقال ریحانه جباری به زندان رجای شهر برای اجرای حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی ایران تکذیب شد. ریحانه جباری زن جوانی است که میگوید برای دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی دست به قتل زده است. کوروش صحتی به این موضوع پرداخته.
انتقال ریحانه جباری از زندان قرچک به زندان رجای شهر برای اجرای حکم اعدام تکذیب شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام مطلع در دستگاه قضایی ایران نوشته که معمولاً فهرست اعدام‌های هر روز در ایران یک روز پیشتر اعلام می‌شود، اما تاکنون در فهرستی که ارائه شده نام خانم جباری وجود ندارد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد اجرای حکم اعدام به تعویق افتاده باشد.
طبق آخرین اطلاعاتی که سازمان عفو بین‌الملل دریافت کرده، ریحانه جباری دیشب ساعت 11:30 شب از زندان رجای شهر به زندان قرچک ورامین برگردونده میشه و اعدام اون برای 10 روز به تأخیر میفته.
روز دوشنبه شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، به سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته بود که از زندان رجای شهر به او گفته شده که صبح روز سه‌شنبه برای تحویل جنازه دخترش به زندان برود. ریحانه جباری 26 ساله 7 سال پیش به اتهام قتل مرتضی سربندی بازداشت و در فروردین سال 93 به اعدام محکوم شد. مرتضی سربندی پزشک عمومی بود که در تجارت لوازم پزشکی هم فعال بود. گزارش‌هایی از اینکه او از کارمندان پیشین وزارت اطلاعات ایران بوده نیز منتشر شده. خانم جباری ارتکاب به قتل را پذیرفته ولی میگوید که برای دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی مقتول دست به آن زده. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام ریحانه جباری اعتراض کرده و خواهان توقف اجرای حکم اعدام او شدند.
مشخص نیست که مقامات بر چه اساسی خبر اولیه انتقال ریحانه جباری به زندان رجای شهر را تایید کردن و در طی اون قرار گرفتن نامش رو در فهرست لیست اعدامی‌های امروز صبح، اما یک دلیل احتمالی فشار بین‌المللی و داخلیه که بعد از انتشار خبر احتمال اعدام قریب الوقوع ریحانه در رسانه‌های اجتماعی و در رسانه‌های خبری منتشر شد و از جمله نگرانی‌های جدی که سازمان عفو بین‌الملل دیروز در یک بیانیه به اونها اشاره کرد.
پرونده خانم جباری با انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. بالا بودن تعداد اعدام‌ها در ایران همواره از موارد اعتراض فعالان و گروه‌های مدافع حقوق بشر به حکومت ایران بوده است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
حکم دستاندرکاران ویدیوی ایرانی هپی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابلاغ شد. این 7 متهم از سوی دادگاه به 99 ضرب شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند، اما دادگاه اعلام کرد به خاطر جوانی متهمان این حکم را به مدت 3 سال به حالت تعلیق درآورده. فرشید رفوگران، وکیل برخی از اعضای گروه هپی، به سایت ایران وایر گفته که تنها 1 تن از اعضای گروه به خاطر اتهامات به زندان محکوم شد، اما حکم او هم تعلیقی است. اعضای گروه هپی اردیبهشت امسال بازداشت شدند. آنها همانند بسیاری از جوانان دیگر کشورها با تولید ویدیویی بر روی آهنگ هپی فارل ویلیامز رقصیدند. این جوانان گفته بودند پیامشان این است که در پایتخت ایران هم آدم‌های شادی وجود دارد. درگیری‌ها میان نیروهای دولتی اوکراین و شورشیان هوادار روسیه در شهر دونسک همچنان ادامه دارد. این نبردها بیشتر در اطراف فرودگاهی است که در کنترل دولت اوکراین قرار دارد. تصاویر تلویزیونی نیروهای دولتی را نشان می‌دهد که علیه شورشیان دست به عملیات تعرضی می‌زنند. روز دوشنبه شورای شهر دونسک در بیانیه اعلام کرد که بر اثر بمباران 1 محله مسکونی در شمال شهر نزدیک فرودگاه 3 غیرنظامی کشته و 5 تن زخمی شدند. از 1 هفته پیش خشونت‌های شرق اوکراین به رغم آتش‌بس شدت گرفته. اما به رغم آتش‌بس میان جدایی‌خواهان و دولت اوکراین، اتحادیه اروپا تصمیم گرفته به اعمال تحریم‌ها علیه روسیه ادامه بدهد. سخنگوی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه در بروکسل اعلام کرد اگر چه تحولات دلگرم کننده‌ای رخ داده، اما این اقدامات برای لغو تحریم‌ها کافی نیست و اتحادیه خواهان اجرای سایر مواد موافقتنامه‌های تحریمی است. دولت کیف و اتحادیه اروپا روسیه را متهم کردند که با تامین سلاح شورشیان و استخدام داوطلبان برای جنگ به این شورش دامن می‌زند. اما خود روسیه این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید تحریم‌ها به روند صلح در اوکراین آسیب می‌رساند. اما در آمریکا، رئیس سرویس مخفی آمریکا روز سه‌شنبه امروز در کمیته مجلس نمایندگان درباره نقض مقررات امنیتی در کاخ سفید توضیح می‌دهد. انتظار می‌رود نمایندگان کنگره پرسش‌های پیچیده‌ای درباره ورود 1 فرد غیر مجاز به کاخ سفید از جولیا آندرسون بپرسند. در اوایل ماه جاری میلادی، عمر گونزالس 42 ساله با پریدن از روی نرده‌های کاخ سفید و گذشتن از محوطه مقابل کاخ سفید خود را به داخل ساختمان رساند و سپس بازداشت شد. مسئولان سرویس مخفی آمریکا پیشتر گفته بودند عمر گونزالس در نزدیکی در ورودی دستگیر شده، اما رسانه‌ها روز دوشنبه گزارش دادند او توانسته بود بدون مانع تا داخل ساختمان پیش برود. قانونگذاران آمریکایی عملکرد رئیس سرویس مخفی آمریکا را درباره قصور و سهل‌انگاری این سرویس در موارد متعددی که از سال 2011 رخ داده زیر سوال خواهند برد. به موضوع جداگانه می‌پردازیم. بیماری ایبولا حداقل تا 6 ماه دیگر مداوایی نخواهد داشت. سازمان بهداشت جهانی میگوید در صورت کشف واکسن ایبولا تا بهار آینده تولید این واکسن نیز در ابتدا به اندازه نیاز نخواهد بود. بیش از 3000 تن قربانی این اپیدمی شدند که تقریبا تمامی آنها از اهالی کشورهای غرب آفریقا هستند. کشور لیبریه مرکز این بیماری همگیر است. در این میان رئیس جمهوری فرانسه با منزوی کردن 1 کشور به عنوان روشی برای مبارزه با ایبولا مخالفت کرده. نورا شاه‌سوان گزارشی دارد در همین رابطه.
مقر سازمان بهداشت جهانی در سوئیس به اعتقاد این نهاد که معتبرترین ارگان بین المللی در مورد بهداری و بهداشت است، تا هنگام کشف واکسن ایبولا تنها راه مقابله با آن انتقال خون است.
ما در سازمان بهداشت جهانی با بسیاری از شرکا تلاش می‌کنیم تا سریعاً 3 نوع محصول را عرضه کنیم. اول دارو، دوم داروهای مربوط به انتقال خون، تمام خون یا پلاسما، و سوم تولید واکسن. برخی از کارشناسان ما روی کشف و تولید دارو کار می کنن، اما در حال حاضر بر انتقال خون تاکید می کنیم.
این دومین و شدیدترین دور از همگیری بیماری ایبولا در کشورهای آفریقایی است و این بار غرب این قاره را هدف قرار داده است. مسئله نگهداری از اطفال بی سرپرست که والدینشان را بر اثر ایبولا از دست دادند رفته رفته به صورت یک بحران انسانی تمام عیار در لیبریه بروز می کند. گری جنین یکی از همکاران غربی پزشکان بدون مرز می گوید یکی از سخت ترین کارها نگهداری از این یتیم هاست. زیرا هم باید بین آنها و مصیبتی که بر سرشان آمده فاصله ایجاد کنند و هم نمی توانند به آنها دست بزنند یا تماس داشته باشند. قرنطینه و منزوی کردن مبتلایان به ویروس کشنده ایبولا یکی از راه‌های مقابله با آن است. گویان یکی از مستعمرات سابق فرانسه در آمریکای جنوبی است و به همراه لیبریه و سیرالئون مثلث اپیدمی ایبولا را تشکیل می‌دهد. اما رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با آلفا کنده، رئیس جمهوری گویان، با اعمال این نظر در مورد یک کشور به شدت مخالفت کرد.
کشورهای مبتلا به این بیماری نباید منزوی شوند و درها باید باز باقی بمانند. به همین دلیل ایر فرانس به فعالیتش ادامه می‌دهد. نمی‌خواهیم کشور منزوی شود زیرا اقتصادش باید فعالیت کند. بدترین کاری که می‌توانیم در مورد گویان انجام دهیم محدود و محبوس کردن آن کشور است.
تعدادی از کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا کمک‌های زیادی برای مقابله با بیماری ایبولا کرده‌اند، اما شدت‌گیری این بیماری و افزایش روزافزون تعداد تلفات ناشی از آن به نظر چشم‌انداز بحرانی بزرگتر و طولانی‌تر را نشان می‌دهد. نورا شاهسوان، صدای آمریکا.
در نه ماه گذشته بیش از 4000 پناهجو که قصد مهاجرت به کشورهای دیگر را داشتند جان خود را از دست دادند. به گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت بیش از 3000 تن از این عده پناهجویانی بودند که قصد گذر از دریای مدیترانه را داشتند. این رقم تقریباً 4 برابر سال گذشته میلادی است. در گزارش این سازمان آمده از سال 2000 تا کنون نزدیک به 40000 تن در جهان در تلاش برای مهاجرت جان باختند. به گفته این سازمان رقم واقعی احتمالاً بیشتر است و با شرایط موجود در اریتره، لیبی و برخی کشورهای دیگر مردم این کشورها دل به دریا می‌زنند و برای رهایی با قبول خطراتی راهی کشورهای دیگر به ویژه ایتالیا و بقیه کشورهای اروپایی می‌شوند. در خبری متفاوت رئیس کتابخانه ملی مجارستان می‌گوید به یک دستخط کمیاب موزارت موسیقیدان اتریشی دست یافته. بالاس میکوسکی میگوید هنگامی صدها برگ پارتیتوریا نوت‌های موسیقی موسیقیدانان جهان را بررسی می‌کرده، برگی را پیدا کرده که همه کارشناسان تایید کردند دست‌نوشته موزارت آهنگساز اتریشی است. این پارتیتور یا نوت‌های موسیقی را موزارت در سال 1783 میلادی نوشته و همانند بقیه آثار او دیگران از آن کپی کردند. اما این پارتیتور اصلی که تنها یک صفحه است در شهر سالزبرگ اتریش باقی مانده بود. هنوز این معما که چطور این صفحه پارتیتور متعلق به موزارت به کتابخانه مجارستان منتقل شده حل نشده است. موزارت هرگز به مجارستان مسافرت نکرد، اما بسیاری از اشراف مجارستان به وین مسافرت می‌کردند که بنیانگذار کتابخانه مجارستان یکی از آنها بوده و در سال 1802 این کتابخانه را تأسیس کرد. قرار است روز یک شنبه آینده پارتیتور موزارت در شهر سالزبرگ در معرض تماشای علاقه‌مندان قرار بگیرد. و بشنوید که سیارا فیلیپس هنرمند کانادایی اخیراً با کارهای بدی و خیره کننده خود نظر جهانیان را جلب کرده. تخصص او چاپ سیلک است. اینو چاپ روشی است با استفاده از یک پارچه توری با سوراخ‌های بسیار ریز. ابتدا توری در یک قاب گذاشته می‌شود و سپس تصویری روی آن چاپ می‌شود. خانم فیلیپس روی همه چیز چاپ می‌کند، از کاغذ گرفته تا پارچه و چوب و هر چیز دیگری که بتواند هنر او را به بیننده منتقل کند. به اخیراً نمایشگاهی در لندن برگزار کرد و نامزد جایزه ترنر برای سال 2014 شد که مهمترین و معتبرترین جایزه بین المللی برای هنرهای تجسمی است. مراسم تعیین برنده این جایزه در اول دسامبر سال جاری برگزار می شد. و بدین ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم. با ما در تماس باشید با خبر @voanews.com. همچنین از وبسایت ما هم دیدن کنید صدای آمریکا.com. تا لحظات دیگر علی عمادی با تازه ترین خبرهای ورزشی با شما خواهد بود. بدرود.
اکران شنبه ها 8 شب به وقت ایران، بازپخش شنبه ها 10:30 شب به وقت ایران. سرمایه سه‌شنبه ها 7:30 شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:30 شب به وقت ایران. سیمای آمریکا شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش سه شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران. تاپ 10 سه شنبه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران. برای اطلاعات بیشتر از ساعت پخش برنامه ها به صفحه جدول برنامه های تلویزیونی در وبسایت صدای آمریکا مراجعه کنید.
با سلام به شما بینندگان و علاقمندان خبرهای ورزشی، در 11th روز بازی‌های آسیایی ورزشکاران ایران صاحب 4 طلا و 2 برنز شدند. ملی‌پوشان ایران در کشتی، پرتاب دیسک و تکواندو این 6 مدال را کسب کردند. رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی از صبح امروز در 4 وزن اول آغاز شد. در وزن 80 کیلوگرم حبیب‌الله اخلاقی در مرحله 1/4 نهایی با برد مقابل جعفرخان از قطر راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله نیز با نتیجه 9-0 صد بسیکی سالدادزه نایب قهرمان آسیا از ازبکستان گذشت و فینالیست شد. حبیب‌الله اخلاقی در فینال حریف ژاپنی رو مغلوب کرد و 1 مدال طلای دیگه برای کاروان ایران کسب کرد. مهدی علیاری نماینده وزن 98 کیلوگرم ایران هم با پیروزی در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف قزاق گام به دیدار نهایی گذاشت. علیاری پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم و در مرحله 1/4 نهایی با نتیجه 9-1 مقابل نوزاد صالح از سوریه به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله نیز با نتیجه 3-1 از صد گلان ایسکاکوف دارنده مدال‌های طلا و نقره آسیا از قزاقستان گذشت و فینالیست شد. مهدی علیاری در این مرحله با اقتدار نماینده چین رو شکست داد، در فینال بعد طلا گرفت. اما در وزن 71 کیلوگرم سعید عبدولی در یک کشتی پرحرف و حدیث با شکست در مرحله نیمه نهایی مقابل قهرمان المپیک از کشور میزبان از حضور در فینال باز موند. عبدولی پس از پیروزی مقابل ماکساد یرژاپوف دارنده مدال نقره و برنز قهرمانی آسیا از قزاقستان به نیمه نهایی رسید. اما در این مرحله به رغم اینکه ابتدا به عنوان پیروز معرفی شد، با اعتراض مسئولان تیم کره جنوبی با نتیجه 9-6 مغلوب جی هیون جانگ قهرمان المپیک 2004 آتن و دارنده دو مدال برنز جهان نفر دوم بازی آسیایی گوانژو از کره جنوبی شد و از حضور در فینال باز ماند. عبدولی برای کسب مدال برنز کشتیگیر هند رو شکست داد و برنز گرفت. همونطور که مشاهده میکنید پیش از اینکه رأی اعلام بشه مسئولان تیم کره جنوبی به رأی صادر از سوی داور و قاضی میدان اعتراض کردند و نتیجه برگشت. به هر حال در دو میدانی احسان حدادی مدال طلا رو از آن خودش کرد. مسابقات پرتاب دیسک بازی آسیایی با رقابت دو نماینده ایران احسان حدادی و محمد صمیمی دنبال شد. احسان حدادی این چهره نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک 2012 لندن در بازی آسیایی اینچه اون در پرتاب نخست خودش دیسک رو 56 متر 37 سانتی متر پرت کرد. در پرتاب دوم هم رکورد 65 متر 11 سانتی متر رو به نام خودش ثبت کرد. پرتاب سومش 64 متر 89 سانتی متر و پرتاب دیگرش 63 متر 77 سانتی متر بود. تا پیش از پایان رقابت‌های پرتاب دیسک طلای خودش رو قطعی کنه. در این ماده محمد صمیمی هم در این ماده چهارم شد. حدادی که پیش از آغاز بازی‌ها در رودهای کیش، روسیه و آلمان حضور داشت، در نشست خبری در مورد حضورش در بازی آسیایی به خبرنگاران پاسخ داد.
خوشحالم از اینکه روز تونستم مدال طلا بگیرم و خب امسال سال زیاد خوبی واسه من نبود. هم میدونن دوستانی که بالاخره در دو برمیدنی رو دنبال میکنن، خاطر اینکه در زمستون 14-15 کیلو وزنم کم شد و سال خوبی کلن واسه من نبود و فقط تو مسابقات نیویورک تونستم بالای 65 متر پرتاب کنم که این مسابقه خوبی بود. امروز 65 متر تونستم اول بشم و سومی طلای بازی آسیایی من بگیرم. خب این چون هم همیشه واسه من خوشایند بود. سال 2005 برای اولین بار اینجا تونستم که رکورد آسیا رو بزنم و مدال طلا بگیرم و این مدالم هم خب گفته بودم که الان عرض میکنم به انگلیسی بعد.
اما در تکواندو مسعود حجی زواره طلا گرفت. وی در وزن منهای 74 کیلوگرم با پیروزی مقابل حریفانی از ویتنام، هند، فیلیپین و ازبکستان اولین طلای تکواندو ایران رو به نام خودش ثبت کرد. اما یوسف کرمی نماینده وزن منهای 87 کیلوگرم و کاپیتان تیم ملی در فینال زودهنگام با جسور بایکازوف از ازبکستان دیدار کرد و با شکست مقابل حریف خود از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. در رقابت‌های بانوان سوسن حاجی پور در وزن منهای 53 کیلوگرم در نخستین گام نماینده قزاقستان را شکست داد و در دور دوم در راند طلای نماینده تایلند را مغلوب کرد. در مرحله نیمه نهایی مقابل تکواندوکاری از چین تایپه شکست خورد و در نهایت به برنز رسید. در ورزش کبدی تیم ملی بانوان ایران در دومین رقابت خود به مسافت چین تایپه رفت و برنچه 43-19 به پیروزی رسید. مدال برنز تیم ملی بانوان ایران با این پیروزی قطعی شد. اونها فردا برای تعیین سرگروهی به مسافت تایلند میرن. تیم ملی مردان نیز با نتیجه 41-22 میزبان رو شکست داد و برای سرگروهی فردا مقابل ژاپن قرار میگیره. ایران با پیروزی امروز مدال برنز خودش رو قطع کرد. کاروان ورزش ایران در پایان 11امین روز بازی‌های آسیایی اینچون با کسب 14 مدال طلا، 11 نقره و 10 برنز مجموع 35 مدال پایین‌تر از چین، کره جنوبی و ژاپن و قزاقستان در رده پنجم قرار گرفت. اما همونطور که اشاره کردم چینی ها همچنان در جدول مدالی بازی آسیایی اینچون پیشتاز هستند و امروز هم به مدال رسیدند. در 11امین روز بازی آسیایی اینچون در تنیس و در فینال انفرادی زنان ونگ کیانگ چینی در برابر لوکسیکا کومخوم از تایلند در دو ست با نتیجه 6-3 و 7-6 به برتری رسید تا به مقام قهرمانی مدال طلا دست پیدا کنه. در رشته تیراندازی و در ماده اهداف پروازی مردان عبدالله رشیدی از کویت با کسب 16 امتیاز به مقام نخست و گردناویز طلا دست پیدا کرد. مسابقه‌ای که مشاهده می‌کنید. در تنیس روی میز تیمی زنان و در دیداری که تکرار فینال مسابقات المپیک 2012 لندن بود، تیم ملی چین در برابر ژاپن به برتری رسید تا برای سومین بار پای به مدال طلای رشته از آن خودش بکنه. تیم‌های سنگاپور و کره شمالی هم برنز مشترک گرفتن. در فینال مردان هم چین 3-0 کره جنوبی رو برد و قهرمان شد. تیم‌های چین تایپه و ژاپن برنز مشترک مردان رو از آن خودشون کردن. در شیرجه و در شیرجه همزمان تیمی زنان از سکوی 10 متر زوج چینی چن رولین و لیو هیوژا به مقام نخست مدال طلا دست یافتند. در مسابقات اسب سواری و در پرش با اسب عبدالله شربت‌علی از عربستان بدون خطا موفق شد گردن‌آویز طلا رو از آن خودش بکنه. در راگبی 7 نفره و در گروه 2 این رقابت هنگ کنگ نایب قهرمان 2010 این مسابقات در برابر پاکستان با نتیجه 72-0 به برتری رسید تا به صدر جدول گروه خودش صعود بکنه. و در کریکت و در مرحله 1/4 نهایی این رقابت ها هنگ کنگ موفق شد به برتری 130-129 در برابر مالزی به نیمه نهایی رقابت ها صعود بکنه. در گروه 1 کره جنوبی 88-82 چین رو برد. مالزی با 4 امتیاز و کره جنوبی با 2 امتیاز در کریکت صعود کردن. در گروه 2 تیم کریکت نپال 54-53 مالدیو رو برد و نپال با 4 و کویت با 2 امتیاز صعود کردن. در ادامه این رقابت ها سریلانکا با کره جنوبی و فردا افغانستان با نپال و بنگلادش با تیم کریکت کویت دیدار میکنه. و در نهایت در بوکس و در مرحله نیمه نهایی سبک وزن زنان ماری کوم قهرمان 5 دوره رقابت‌های آماتور جهان در برابر لتی بنگ از ویتنام با رأی قاطع داوران به برتری رسید تا راهی فینال بشه. او برای رسیدن به مدال طلا ژانیا شرکپووا از قزاقستان رو پیش رو داره. اشاره کنم در گروه مردان این مسابقات بوکسور 75 کیلوگرم ایران سجاد مهرابی برابر نفر اول جهان در این وزن از قزاقستان نتیجه رو واگذار کرد و از راهی به فینال در بازی آسیا اینچون بازمون. ولی علی مزاری کاپیتان تیم ملی بوکس و جاسم دلاوری دیگر نمایندگان ایران با برد به کار خودشون در این رقابت‌ها ادامه میدن. همچنین اشاره کنم که چین با 126 مدال طلا، 80 نقره و 62 برنز با 268 مدال در صدر این رقابت‌ها قرار داره. به فوتبال بریم. در دور مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا امشب 8 دیدار برگزار میشه که در گروه 5 مسابقات 1 دیدار برگزار شده. تا الان بایرن مونیخ قهرمان دو فصل پیش این رقابت‌ها ساعت پیش در خانه زسکو مسکو با 1 گل به پیروزی رسید. در دیگر دیدار این گروه و در مسابقه حساس منچستر سیتی در خانه از روم ایتالیا پذیرایی خواهد کرد. سیتی در حالی که دیدار نخستش رو واگذار کرده در این مسابقه دنبال هر 3 امتیاز خواهد بود. شاگردان این چهره مانوئل پلگرینی در حالی پای به این رقابت می‌گذارن که در این هفته لیگ برتر برانچه 4 بر 2 از صد هال سیتی گذشتن. جو هارت دروازه‌بان منچستر سیتی در آستانه این دیدار در اعتراض به نیمکت نشینیش خواستار بازی در همه مسابقات شده. مانوئل پلگرینی اهل شیلی سرمربی سیتی در پاسخ سوال درباره هارت دیدار در برابر روم رو مهمترین چیزی دونست که ذهنشو فعلا مشغول کرد و همچنین با اعلام اینکه تیمش مستحق تساوی در برابر بایرن بود وجود هر گونه فشاری بر روی بازیکنانش برای پیروزی در دیدار امشب رو تکذیب کرد. روب اما با پشتوانه پیروزی 5-1 در برابر زسکو مسکو در بازی نخستش امشب، یعنی تا ساعت دیگه به مصاف منچستر میره. این دیدار بازگشت اشلی کول مدافع فعلی روم و سابق چلسی به کشورش خواهد بود. رودی گارسیا سرمربی روم با اعلام اینکه این مسابقه فرقی با دیدار در برابر زسکو نداره، رقابت با قهرمانان آلمان و انگلیس در یک گروه رو وسیله خوبی برای اثبات شایستگی شاگردانش دوست. در گروه 6 این رقابت‌ها بارسلونا در خانه پاریس سن ژرمن به میدان خواهد رفت. تیم پاریسی در دیدار نخست در برابر آژاکس با تساوی 1-1 متوقف شده. لوران بلان این چهره در این دیدار به جای زلاتان ابراهیموویچ مصدوم از ادینسون کاوانی اهل اوروگوئه در ترکیب تیمش استفاده میکنه. اون نبود مهاجم سوئدی تیمش در این دیدار رو تاثیرگذار دونست. در آن سوی میدان بارسلونا که دیدار نخست در برابر آپوئل رو با پیروزی 1-0 به پایان برده، به دنبال برد در دشوارترین بازیش در این گروه خواهد بود. کاتالان ها تا کنون در این فصل در هیچ مسابقه گلی دریافت نکردند. نقطه امید بارسلونا در این دیدار آسیب دیدگی و عدم حضور زلاتان ابراهیموویچ سوئدی بازیکن سابق همین تیم هست. لوئیس انریکه سرمربی بارسلونا عدم حضور زلاتان در این دیدار رو باعث تغییر نگرشش به این دیدار نمیدونه. او پاریس سن ژرمن رو مدعی قهرمانی در این مسابقات دونسته. بارسلونا و پاریس سن ژرمن آخرین بار در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2013-2012 در واقع به مسافه هم رفتن که بارسلونا بدون برد با تساوی به دلیل گل زده در خانه حریف به نیمه نهایی صعود کرد. در دیگر دیدار این گروه آژاکس آمستردام با آپوئل دیدار میکنه، اما در گروه 7 هم شالکه در آلمان از ماریبور اسلوونی پذیرایی خواهد کرد. شالکه که در دیدار نخست در خانه چلسی به تساوی ارزشمند 1-1 دست پیدا کرد، در این هفته بوندسلیگا موفق شد 2-1 از صد تیم قدرتمند بورسیا دورتموند عبور کنه. این تیم در 4 مسابقه اخیرش در رقابت‌های گوناگون شکست رو پذیرا نشد. ینس کلر سرمربی شالکه 04 در پاسخ به نیاز بازیکنان تیمش به انگیزه پس از این پیروزی در برابر دورتموند اون مسابقه رو متفاوت با لیگ قهرمانان اروپا دونست. اما ماریبور قهرمان اسلوونی پس از 15 سال به این رقابت‌ها بازگشته. ماریبور در دیدار نخست مقابل اسپورتینگ لیسبون پرتغال به تساوی 1-1 رسیده. آنته سیمونزا مربی ماریبور با اینکه شالکه رو تیم تکنیکی دونه میدونه، شانس شاگردان خودش رو برای پیروزی در دیدار امشب زیاد قلمداد کرده. در دیگر دیدار این گروه چلسی در خانه اسپورتینگ لیسبون به میدان میره. اسپورتینگ با رکوردی جالب پا به این رقابت ها میگذاره. این تیم در 16 دیدار خانگی اخیرش در اروپا تن به شکست نداده. این تیم همچنین در 3 رویاروی اخیرش با تیم های انگلیسی بدون دریافت گل خورده به پیروزی رسیده. مارکو سیلوا سرمربی این تیم در حالی که چلسی رو یکی از شانس های قهرمانی مسابقات میدونه، کیفیت و روحیه بازیکنانش رو دلیلی برای امیدواری به پیروزی در دیدار امشب توصیف کرده. اما سردنشین فعلی لیگ انگلیس در دیدار نخست در برابر شالکه متوقف شده، نیاز به هر 3 امتیاز بازی امشب داره. آسیب دیدگی همسرینگ دیگو کاستا بازیکن برزیلی تیم اسپانیایی تیم چلسی نگرانی مورینیو در دیدار امشب رو افزایش داده. کاستا در این فصل در 6 دیدارش در لیگ برتر انگلیس 8 گل برای آبیای لندنی به ثمر رسونده. مسئولیت رامیرز و عدم حضور او در این دیدار هم قطعی شده. ژوزه مورینیو سرمربی پرتغالی چلسی که در دهه 90 دستیار بابی رابسون در تیم اسپورتینگ لیسبون بوده، با اعلامی که همیشه سعی کرده احساسات رو از خودش دور کنه، خودش رو اول طرفدار چلسی لندن دونست و بعدم اسپورتینگ لیسبون پرتغال. اما در گروه 8 هم پورتو دیگر تیم پرتغالی در خانه شاختار دونتسک اوکراین به میدان میره. شاختار به دلیل مناقشات اوکراین مجبور بازی در ورزشگاه لویو شده. نماینده اوکراین در دیدار نخست در برابر اتلتیک بیلبائو با تساوی بدون گل متوقف شد. شاختار در لیگ اوکراین همکنون رده دوم رو به خودش اختصاص داده، در حالی که در دیدار قبلی این دو تیم در لیگ قهرمانان یک گلی از شاختار مردود اعلام شد. دو بازیکن این تیم هم از بازی اخراج شدن. میرچا لوچسکی و سرمربی این تیم دیدار امشب رو فرصت مناسبی برای انتقام اون بازی گذشته میدونه. پورتو نیز که همکنون در رده دوم لیگ پرتغال جای گرفته، در دیدار نخستش در این مسابقات 6-0 با تبوریسوف رو در هم کوبیده. کولن لوپتگی سرمربی پورتو با تمجید از شاختار بازی در استادیوم خانگی این تیم رو دشوار میدونه. اما در دیگر دیدار این گروه اتلتیک بیلبائو با بوریسوف بلاروس امشب دیدار میکنه. امروز پر افتخارترین ورزشکار جهان دستگیر شد. مایکل فلپس آمریکایی قهرمان شعله المپیک و جهان، در حالی که امروز توسط پلیس ایالت مریلند بازداشت شد که متهم به رانندگی با سرعت غیر مجاز و تحت تاثیر مشروبات الکلی بوده. وی در خیابانی که سرعت مجاز 70 کیلومتر بوده 135 کیلومتر در ساعت سرعت داشته با اتومبیلش. فلپس 29 ساله که با 22 مدال طی المپیک های 2004 آتن تا 2012 لندن پر افتخارترین ورزشکار جهان هست، پس از کسب 4 مدال طلا در لندن اعلام بازنشستگی کرد ولی از بهار گذشته دوباره به تمریناتش بازگشته. و در دنیای تنیس رقابت‌های تنیس ژاپن با حذف بخت‌های نخست و چهارم قهرمانی همراه شد. در ادامه مسابقات تنیس آزاد 250 امتیازی ژاپن در توکیو استانیساو واورینکای سوئیسی بخت نخست کسب جام با شکست در برابر تاتسوما ایتو از کشور میزبان با این رقابت‌ها وداع کرد. واورینکا قهرمان اوپن استرالیا ست‌های اول و دوم رو با نتیجه 7-5 و 6-2 به تنیسور شماره 103 جهان واگذار کرد تا با این رقابت‌ها وداع کنه. در دیگر دیداری مسابقات ژو ویلبرتسونگا از دو رقابت‌ها حذف شد. ژو ویلبرتسونگا فرانسوی امید چهارم کسب جام هم در برابر میکال پرژی سینجی تنیسور 142 جهان از لهستان یک ست برد و دو ست بعدی رو واگذار کرد و از دو رقابت‌ها کنار رفت. با سپاس از همراهی ما خبرهای ورزشی تندرست و سرفراز باشید.